انا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. فرمود که انسان ها بدانید هیچ مصیبتی در این عالم نیست که در عالم واقع بشه و یا در بدن شما واقع بشه الا اینکه خداوند قبلاً اون رو در کتاب الهی در لوح محفوظ در جایی نوشته است قبل از این که واقع بشه. نمونه هاشم شما گاهی وقتا دیدید که مثلا خوابی میبینید بعد از یک ماه دو ماه پنج ماه همون خواب رو تو بیداره میبینید. معلومه که ما با این حادثه در جایی غیر این عالم ماده روبرو شدیم. خواب میبینید بهش میگن رویای سابقه. همه این خوابا رو میبینن، بعضی یادشون میمونه بعضی یادشون میره. اونام که یادشون میره بعد که تو بیداری میبینن دای وقتا میگن که اینجا رو انگار یه بار دیدیم، من این آقا رو انگار میشناسم. اگه ناخون بزنن میبینن خوابشو دیدن. یعنی معلومه که این حادثه رو که در این عالم اتفاق افتاده است اینها قبل از این عالم در جایی دیدن. یعنی در این که این نکته باید خوب پذیرفته بشه به فرمایش الهی هیچ مشکلی نیست. بعد می‌فرماید که پس حالا که اینجوره که هر حادثه ای هر مصیبتی از قبل نوشته شده است تو خوب امتحان بده. اینجا نباید یه وقت اشتباه بشه که مثلا ما افعالمونم نگاشته شده است. نه دیگه، اختیار خدا خودش به ما اختیار را داده است که ما حالا تو این حادثه خوب امتحان بدیم یا بد امتحان بدیم. اصلا خدا همین قدرت به ما داده است که حادثه پیش میاد. ولی مثلا شما خواب میبینید که یک کاری بهتون دادن، یک کاری شدید، خب بعدم همون کار رو بدون میدن، این حادثه. اما حالا اینکه شما اونجا کارمند خوبی بشید یا بدی بشین، این دیگه دست شماست. اینه نوشتن که شما آقا این کارمندی رو بد میدن، استخدام نشدی، خب میبینی استخدام شده بعدم نشدی. پس معلومه استخدام شدن شما رو توی اداره نوشتن. اما حالا شما توی اداره بد کارمندی میشی یا خوب کارمندی میشی، این به عهده خودته. آیه بعدی خیلی عجیبه. آخه بلا شد ما یه آیه رو نگیریم یه آیه رو ول کنیم، یه هنر نی بعضی ها بیان این آیه رو بگیرن همه قرآن رو ول کنن بیان اگه ندیگه هر سرنوشته با نوشته شده. خب پس آیه بعدی چی؟ گد لکی لا تأسا علا مفاتکن. خیلی دقت کنیم. پس حالا که حادثه از قبل نوشته شده است و حالا ما اینه برای شما گفتیم چی کار که قصه نخوری اگه یه چیزی رو از دست دادی، بی خودی هم شاد نباشی که یه چیزی به دست آوردی. پس معلومه حالا به مطلع از دوری دادن که امتحان بده. پس همون قرآنی که میگه حادثه از قبل نوشته شده، همین میگه نبی خودی خوشحال شد نبی خودی قصد بشه. پس معلومه طبق این آیه قرآن ما میتونیم بی خودی خوشحال بشیم و بی خودی قصدمون بشه که میگه که این قاعده را براتون گفتیم که شما حادثه هاتون از قبل تعیین میشه. این قاعده را گفتیم که حالا که یک حادثه براتون پیش میاد، میری سر کار، پولدار میشی، فقیر میشی، که اینا را بدونی تو باید خوب امتحان بدی. یکی بگر آیه 22 را من میگیرم آیه 23 را ول میکنم، خب این میشه جمع. قرآن وقتی آیه 22 را میاره بعدش هم آیه 23 را آورده است. خیلی آیه 23 عجیبه. لکی لا تأسا علا ما فاتکم. پس حالا ما دلمون میخواد شما بی خود سیدون نشد که حالا یه سه از دست دادی. پس یعنی میشه ما قصه مون بشه، میشه نشه، حالا میگم میخوام قصه تو نشه. از قبل نوشته. پس یعنی تو میتونی غلط موضع گیری کنی یا درست موضع گیری کنی. که میگه درست موضع گیری کن ولا تفره و علامه آتا کن و خوشحالم بی خودی نشین. چیزی نیست من آمود از تو رئیس بشی بنده نوکر بشم. تو رئیسی هم تو هم بگید چرا بشگن میزنی؟ چی شده مگه؟ گفتن تو رئیس باش و به من هم گفتن فراش باش. کدوم هم بهتری؟ والا نمیدونم، والا نمیدونم. خود با چشم درست که نگاه کنی، یکی را گفتن پولدار باش خرج مردم کن، یکی هم گفتن کم پول باش کار کن، اون باید مدیریت کنه با پولا. هیچ که دومه چون بیکار نباید بشینن اینجا. به قول قرآن متقابله. به یکی گفتن زن باش هر دو شوهرت بشنو، به یکی هم گفتن مرد باش هر دو حسابی بزن. این در مدیریت خانه، اون در اجرای خانه. حالا کدوم مهمه؟ کدوم انصاف؟ والا اگه فرق بکنه، والا اصلا پایه مهم بودن و مهم نبودن میخوام این آیه از دنیا بره. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم. حالا مثلا به شما گفتن فراش باش، خوب باش، خدای حق امام زمان ما را بیدار کن. حبی یعنی این مشکل، یعنی بالا پایین رفتن را اگه درست ببینید آقا قرآنی میشه زندگیتون. این غرب لعنت کرده اومد است به ما میگه که اگه شما بالا باشی مهمی، اگه پایین باشی مهم نیستی. آقا زن و مرد مساوی باید باشن. اصلا زن و مرد باید تو بنده باشن. آقا مساوی باشن یعنی مرده زور کارا زن مرده بیا زن بشه بچه داری کنه، زن بیا بره مثلا پول داری کنه بیا تو اداره. میگه از این دوستان ما پزشک بودن، میگه یه هدی میگه یکی از پزشکا یه متخصص هم بود قیدشتن این بر اون من این قیدشتن نگو در رفته رفته آمریکا. میگه بعد یه 20 رو 30 رو تلفن کرد گفتیم آقا چه کار میکنی؟ گفتی چی؟ من تو خونه پرستاری میکنم زن من توی بیمارستان نرسه، من تو خونه بچه داری میکنم زن من توی بیمارستان نرسه. خب مبارکه باشه. اینا این روحی ها چرا سنن باعث میشه ما فکر کنیم حالا اگه خدا میدونه اینطور نبوده قدیم یه تاجری زحمت میکشته کالا میبرده خرج خطر راه و سفر اینا رو تحمل میکرده، یکی این دردکون میفروخته است، یکی هم نمیدونم شطوراش را تیمار میکرده، هیچ کدوم از هیچ کدوم بالاتر نبودن، کارا تقسیم میشده است. در دید اهل دنیا یکی بالاست یکی پایین. با این دید اگه نگاه کنیم همه وظیفه است. این را غیر اون بکنیم که یکی بیاد حق یکی را بگیره، بله اونا که قرآن اجازه نمیده ما بی خودی خودمون را تو سری خور کنیم حقمون را بدیم. ولی بسیار در آیات الهی هست که نه دیگه، مثلا زن و مرد را که ما متقابل خلق میکنیم برای این است که تسخیر متقابل بکنن. تسخیر متقابل یعنی چی؟ یعنی من یه امکانات دارم بذارم در اختیار شما، شما یه امکانات دارم بذارم در اختیار من. اینه میگه تسخیر متقابل دو طرفه. از امام معصوم هم همین روایت رو داریم. پس اینجوری باید فکر کرد که نه چیزیست این دنیا که از دست بدید، نه چیزیست که به دست بیارید، فقط باید امتحان خوب بدید. حالا گاهی وقتا تو سختی میخوان شما امتحان بدید، گاهی وقتا تو رفاه. نه تو سختی پریشان حالی کنی، نه تو رفاه بشکن بزنید قهقه با خوشحال. چی خوشحالی؟ چی به دلم که خوشحالی؟ یه امتحانیست این فرمایش. و بعد میگه که اینجاش خیلی عجیبه، با آیه را درست بحث شده بود. والله لا يحب كل مختال فخور. خدا آدم مختال متکبر دوست نمیداره. مختال یعنی کسی که با خیالاتش خوشه. علی آیه قشنگتر میشه. خدا آدمای خیالاتی را دوست نمیداره. اینا که با خیالاتشون خوشن. کیا با خیالاتشون خوشن؟ یه روی چیزی گیرشون میاد فکر کنن دنیا گیرشون اومده. یه روی چیزی دنیای از دست میدن فکر کنن دنیا را از دست دادن. این خیالاته. خدا شما را دوست نداره که با این خیالات زندگی کنید. و فخور متکبر است. فکر میکنه راست راستی چیزیه. فخور یعنی کسی که امکاناتی که گیرش میاد رو با پای زرنگی خودش بگذاره. در آیه 22 گفت چی؟ گفت اینا رو ما برنامه ریختیم کی چه کاره بشه، کی چی داشته باشه. فخور یعنی کسی که اینا رو پا خودش بگذاره. بعد این روحیه یه خدا دوست نمیداره. وقت نتیجه این کار چیه؟ نتیجه کسی که خیالاتیست امکانات دنیایی رو همه مقصد کرده، با این که در آیه 20 متوجه کردیم خود متوجه شدیم خدا دنیا رو معرفی کرد که شروعش یک سرگرمیست، آخرش هم یک جمع کردن ما،
کسی که با این دنیا شاد بشه بی این دنیا خوشحال بشه، این مختال فخوره. وقت این آدم قاعده این دنیا رو نفهمیده است، قواعد این دنیا رو نفهمیده است. نتیجه چی میشه؟ آیه عجیب 24 میگه این آدم مختال فخور میاد چه کار میکنه؟ اونه که الذین یعمرون الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل. این آدم مختال فخور کسیه که هم خودش بخل میورزه، صرف اموال میچسبونه به خودش نمیده، هم به بقیه میگه نده آقا بدبخت میشین، آقا چرا میبخشی؟ ببینید این پایگاه فکری چقدر خراب است. فکر میکنه این یکی امکانات رفاهی بیشتر داره، یکی اخت پول دستش است، یکی کمتر پول دستش است، این جز خودشونه، خودشون زرنگن. من در یه جلسه دیگه عرض کردم فرمایش معصومه، شما ندیدین بعضیا خیلی صاف و ساده ان، کلی بعضیشون خوبه، بعضیا خیلی زرنگن، آقا دست به هر چی میزنن به دریا برن خوش میشه. این خدا میخواد به شما بگه، قرآن داره میگه که آقا اونا نه مهمه نه خیلیش دست شماست، همونقدر دست شماست که شما همیشه خوب امتحان بدین، نه خودتون رو بی‌قدر فقیر کنید، نه خودتون رو تنبل کنید، نه همه عمرتون رو تو دنیا بگذارید، یه چیز متعادل مسلمان کامل. اون وقت پای زرنگی خودتون همه رو نگذارید، اگر همشین مختال فخور. اون وقت اگه مختال فخور شدید هم خودتون بخل می‌ورزید، یعنی امتحان دینا بد میدید. به شما یه فوشی دادن که بتونی رشته پزشکی قبول بشید، منکر مردم بشید. اون خدا آخه تو از کجا این هوش آوردی؟ آخه تو چه فرقی با دادشت میکردی؟ تو چه خرقی با این پسره میکنی؟ واسه خودم نمیپرسی؟ یه امکاناتی بهت دادم که نوکر مردم بشی، حالا مختال میشه، خیالاتی میشه، فکر کنه خودش مشالا اینا رو داشته، بعدم فخور میشه به بقیه پوز میده که ما مهمی. نتیجه چی میشه؟ نمیبخش علمشا، هوششه در اختیار مردم نمیگذاره، اون وقت نه خودش میذارد هم به بقیه همکارش هم میگه آقا ولشون کن، ما زحمت کشیدیم. چی زحمت کشیدی؟ خدا سالمت کرد، امکانات برات فراهم کرد، تونستی درس بخونی. خب اگه مریضت کرده بود، اگه بابات رو چرخشو خب واسونده بود، خب نمیتونستی درس بخونی. آخه تو چرا اینجور این برخورد رو میکنی؟ هم بخل میبرزه، خودش نمیده امکاناتش را، مالش رو، اون چه داره؟ هر کسی امکاناتی خدا بهش داده است، هم نمیذاره بقیه برن. چرا نمیذاره بقیه برن؟ چون میترسه که بخل خودش لو بره. چرا سیگار یه دلشو میخواد همه سیگاری بشن؟ تا بعد کاری خودش پیدا نباشه. چرا عموما یه ضعف آدم دلش میخواد به همه سرایت بده؟ برای این که ضعف این پیدا نباشه، چون اگه همه زشت باشن کی زشته؟ اینه که اینجا یعمرون الناس بالبخل، بقیه رن یه کاری میکنه در این ورطه بخل بیافتن. خیلی عجیبه، شما این 5-6 آیه رو سر هم کنید، حیف که ما طول میکشه جلسامون. وقتی میام آیه 20 رو میگیم دو جلسه یا مجبوریم آیه 20 رو بگیم، میام آیه 23 رو میگیم دو جلسه، اصلا وحشت ما میکنیم از عظمت این آیه. حالا اگه این رو به هم ربط بدیم، ببین آیه 20 عجیبه، ما دنیا رو به شما شناسون، بعد اومد و اومد بعد در آیه 21 تشویق دون کرد که حالا که دنیایی نیست همچی دنیا رو نچست، بچست خودت رو به جنت و بهشتی که خصوصیات شکنده. در آیه 23 22 اومد قاعده جهان رو گفت که اصلا اگه این حادثه ها تنظیم شده است، دنیا از دست خدا در نرفته، که ما به جهت اینکه ترسیدیم شبهه جبر پیش بیاد یک جلسه اصلا کاملا خارج از آیه بحث کردیم. جلسه دوم که اون جلسه باشه، باز دوباره اگه نظرتون باشه رو آیه 23 بحث کردیم و 22 21 و 22. الان ببینید میخواییم بیان برسیم به آیه 24، تمام اونا رو میخوام، یعنی تمام بحثای از آیه 20 تا اینجا رو میخوام تا بتونیم بگیم چیم که آقا علت این که یه عده این بخ میبرزن، سر خودشون رو گرفتن و نگران سر مردم میسن، اینها فکرشون به کل باطل است. هم دنیا رو نشناختن آیه 20، هم حادثه ها و قواعد دنیا رو نشناختن، هم متوجه نشدن این امکانات رو برای امتحان گذاشتن. وقت نتیجه چی میشه؟ بد عمل میکنن. بد که عمل کردن، خدا میفرماد و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید، کسی که از انفاق بخل بورزه،
انفاق نکنید. کسی که از طریق انفاق نکردن از خدا رو بگردونه، خدا که مشکل مردم رو حل میکنه. من اینا چند بار گفتم، خیلی فرمایش بزرگان سخوده، میگه آدم ها چون مطمئن باشین دهن گرسنه را خدا پر میکنه، ولی تو بعد امتحان دادی یا خدا دوست داشت از طریق تو پرشه. این که بعد از آیه میاد فإن الله هو الغنی الحمید، نکته داره، یعنی ما اینا تو بخل میخوای ببرز میخوای نبرز، میخوای صرف سر خودت بگی میخوای نگی، خودت امتحان دادی. در سیره ائمه صلوات الله علیهم اجمعین داریم که هر وقت میخواستن غذا بخورن، قبل از این که دست به غذا بزنن، اول میمدن یه ظرف میبردن یک چیزی که دوست داشته باشن، گفت که باید دوست داشته باشی، خلاصه خوبای غذا را یه ظرفش را برای فقرا تهیه میکردن میدادن، بعد دست به غذا میزدن. این شاید فقیه مشکلش حل میشد، ولی امام خوب امتحان داده بود. امام شما هم باید خوب امتحان بده. اینه که میگن از خودتون بکنید، اگه یه امکاناتی گیرتون میاد نیفتید تو دنیا، سلامتتون رو از دست میدید. بکنید نگار صدا خودم نرسید، من صدا نمیرسید. که خلاصه بپاید کلا سرتون نره، بخواید و نخواید بنا بود شما این امکانات رو پیدا کنید، بنا بود تو اینجا استخدام بشی، بنا بود این جنگی بشه، بنا بود ما فقط بناس خوب امتحان بدیم. این تا اینجا. بعد میفرماد که حالا تقریبا بساط سوره رو میخواد جمع کنه، یعنی انشاءالله تو ذهنتون باشد از اول سوره که اومد توحید و بحث کرد و اومد جلو، حالا رسیدیم به آیه 25. آیه 25 و 26 و 27 و 28 و 29 میخواد بساط سوره رو جمع کنه. که خب آدم ها همه اینا که گفتیم، یه نکته میخواستیم بگیم که ما برنامه برای شما داریم. چرا برنامه رو کردید؟ آیه رو نگاه کنید، آیه 25. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بابا سوگند و سوگند که ما کارمون اینست که پیامبر فرستیم، دیگه چه کار کنید؟ و انزلنا معهم الکتاب، ما این ببخشیم رسولنا بالبینات، ما با پیغمبران معجزه میفرستیم. اون من بیان یعنی بیانات، اون چیزی که ما مطمئن بشیم این آقا پیغمبر خداست، این هم میگن بیانات. برای ما قرآن، برای بقیه پیغمبران سلام الله علیهم معجزاتشون. این پس یکی این که سوگن ما این کارو کردیم، و انزلنا معهم الکتاب، ما کتاب فرستادیم. کتاب تو قرآن یعنی چیزی که عقاید حق را نشون بده، نوشتنی. شما ببینید مثلا برای حضرت موسی علیه السلام که معجزه عصا میاد یا نقطه معجزه میاد، کنار اینا چی میاد؟ تورات میاد. یعنی میگه که ما یه چیزی آوردیم برای بشر که باش عقیده حق را می نویسیم چه عملی حقه چه عملی باطله، و دیگه چی میفرستیم؟ ولی میزان، با میزان شما میتونین عقایدتون رو بسنجید. یه وقت میگیم به 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 این حرفا، یه وقت میگیم آقا چی حقه، میگه آقا نماز حقه، یه وقت دست میگیم آقا نماز من چقدر حقه، العلی و میزان الاعمال. یکی میخواییم ببینیم نمازمون چقدر حقه، به امیرالمومنین قیاس کنیم. میخواییم این عملتون تو جامعه چقدر حق رو، به امیرالمومنین قیاس کنی. فرمود العلی و میزان الاعمال، میزان عمله. حالا اینجا کلی تره، البته میگه علاوه بر کتاب ما میزان آوردیم که بتونی شما وزن عملت رو بسنجی، وزن عمل رو، یعنی عمل شما چه حق است یه بحث است، چقدر حق است یه بحث دیگه. یا یعنی بحثای خوب قرآنی ساده نگذارید ازش، که در قرآن دو تا کار میکنه، یکی این که میاد میگهد عقیده حق چیه، عقیده باطل چیه، یکی این که میاد میگهد این باطل چقدر باطله، این حق چقدر حقه. متاسفانه ما بعض موقعی روحیه رو نداریم، بعض موقع ما فکر میکنیم اگه یه کسی یه اشتباه شرعی کرد دیگه همه یه کفر است. قرآن نه نمپسنده، میگه راست بدیش باش بد باش، خوبی هم راست خوبی باید باش، خوبی
رو بیاس کنید، میزان به شما داده. میگه همه این کارا رو ما کردیم که چه آدم ها، ما برنامه به شما دادیم، ما برای شما هم معجزه آوردیم، هم کتاب آوردیم، هم میزان آوردیم.
لیقوم الناس بالقسط،
تا به وسیله اون کتاب و به وسیله اون میزان مردم برای عدالت قیام کنه. یعنی مردم میخوان عدالت در جامعه برقرار بشه، با دین عدالت برقرار میشه. سوگند و سوگند که ما برنامه به شما دادیم تا در جامعه دون عدالت برقرار بشه. خب ببینید، ببینید خدا خدا، الان اگه یه جا پارتی بازی بشه، یه جا مشکل برای مردم ایجاد بشه، سر اینه که اون طرف دیندار محکمی است یا بیدین محکم. معلومه که فقط با دین میشه عدالت رو واقعا برقرار کرد. دین اصلا نمیذاره، دین جلوی عواطف منفی هم میگیره. اگه شما دین در جانتون شعله بکشه، اگه مادرت هم اومد، حاضر نیستی حق یکی دیگه رو به مادرت بدی. روحی دینیت خودتون هم میدونید اصلا دین اجازه نمیده. این که از همینجا میشه خیلی استفاده کرد، حالا ما طولانی نمیخوایم بحث کنیم، از همینجا استفاده کنید که اگر میخواین جامعه دون اصلاح بشه، فقط با برنامه انبیا اصلاح میشه. متخصص بیدین هرگز برای شما کاری نمیکنه. بله با دین باید متخصص هم باشه. خدا رحمت کنه رجایی را، گفت ما دنبال متدینیم که متخصص هم بنی صدر با چماق متخصص ناخودآگاه داشت متدین را میرون. این بده. حالا یه دیگه هم بیان صوفیگری کنن، بگن اصلا ما فقط نمیخوام نماز بخونیم مثلا. این که میدونین این هیچ وقت دین اسلام اینه نگفته. آیه میگه لیقوم الناس بالقسط، تو مردم بلند شن این دین تو جامعه پیاده کنن. آخه قسط کجا؟ معلوم است پس دین باید تو جامعه پیاده بشه، دین مال مردمه، پس مردم باید قیام کنن، بلند شن بیان تو جامعه، جامعهشون را با دین یعنی کتاب و میزان اصلاح عدالت رو برقرار کنن. مردم عدالت میخوان، هیچ جای دنیا عدالت در اثر بیدینی به دست نمیاد. شما همین آمریکا و اینا را مطالعه کنیم، 10 میلیون بی خانمان، که یعنی حتی یک مثلا حالا ما از هم بعضی موقع بی خانمانیم ولی 5 تا توی اتاقی، نه 10 میلیون که هیچ جا ندارن، فقط گوشه خیابون زیر کارتون میخوابن. این آمریکاشون. وقت یه عده هم چی تو 10 تا خونه یکی زندگی نمیکنه. خب اینجوریه دیگه، آخه تا 10 میلیون تا این خونه نباشه که 10 میلیون بی خانمان نمیشن. این گفت ای که میریخ زیم سیم و زر ز سرت، یا خودت دزد بود یا پدر، که قاعده است فرمایش معصوم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه ما رأیتو ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزیع، میگه ندیدم ثروت زیاد انباشته ای را الا اینجا کنارش حق زایع شده باشه، تا که دندان نشود، تا که دندان نخورد کرم طلایی نشود. آخه اگه این خیلی خونه جیگولو شد توش حتما خرابه. این که اینقدر دنبال تجمل است فاسد است. اگه نه میگه میشه فرمایش امام است که میفرماد اکثر عریانی فقرا تقصیر ظلم اغنیاست، که فرمایش مشهوریه. آیه از همه عجیب تر میگه بابا ما شما رو آوردیم تو این جامعه، ما شما رو دین براتون آوردیم، لیقوم الناس بالقسط، بناس مردم به قسط قیام کنن. خب اینا انشاءالله تو ذهنتون بسپارید. و حالا بفرمان به قسط و عدالت قیام کنن که چی؟ پس اول یادتون نره، محال است بدون دین جامعه در عدالت باشه. دیگه از آمریکا چپاولگرتر تمام ثروت دنیا رو آمریکا دزدیده است. حالا با این که تمام ثروت دنیا رو دزدیده است، بازم مردمش به رفاه نیستن. ببینید یه عده بسیار دارن، یه عده هم بسیار ندارن. پس خب حالا در جامعه که بسیار یه عده دارن یه دل بسیار ندارن، یعنی جامعه تبعیض، در جامعه تبعیض همه احساس فقر میکنن. نه یادتون باشه، در جامعه که تبعیض باشه هر کس میگه که من بیشتر میخوام. یعنی اگه به راکفلر و اوناسیس بگین وضعیتون چطوره، میگید اون روتشیل در اگه به من میدادون خیلی خوب بود، اگه بانکای آلمان هم مال من بود خوب بود. ببینین اوناسیس راکفلر هم که میتونن 10 تا کشور ما رو بخرن راضی نیستن از اون که دارن. خب اون فقیرم که راضی نیست. حالا اگه یه جامعه عدالت درش برقرار بشه، میبینین همه هرچی دارن راضی هست. عدالت از همه ابعاد مسئله رو حل میکنه، راهی هم جز این نیست، هیچ راهی. اگه بود قرآن میگفت. وقت من اینجا یادتون بیارم که عدالت مقصد انبیاست یا هدف متوسط است. اینجا هم یه وقت اشتباه نشه، انبیا میگن شما اومدین تو این دنیا که بندگی کنید. ما خلق تو جن والانس الا لیعبدون، اینا داشته باشید. پس خلق نکردیم جن و انس الا برای چی؟ عبادت. پس برای عدالت ما را خلق نکردن، برای عبادت ما را خلق کردن. حالا در جامعه‌ای که حق به حق دار برسه بهتر میشه چه کار کرد؟ عبادت کرد. پس ما اومدیم که این دنیا که بندگی کنیم، اما انبیا اومدن که زمینه عدالت را فراهم کنن تا مردم بتونن بندگی کنن. شما اگه نگران باشی این که داری، این میخواد ازت بسونه، اون یکی نقشه برای اون یکی کشکت. جامعه‌ای که مردم عاشق عدالت نباشن هیچ که امن نیست، جامعه‌ای که درش هیچ کس امن نیست نمیتونن مردم به عبادت بپردازن. جامعه عدالت جامعه پولداری نیست، جامعه هر که حقشو داشتنه. ممکنه از بنده این کت هم نداشته باشن ولی امن باشن، ممکنه ده تا کت داشته باشن ناامن باشن. در این آیه هم میگه لقد ارسلنا سوگند که ما همواره پیامبر فرستادیم، براشون معجزه آوردیم، براشون کتابا میزان آوردیم تا مردم به قسط قیام کنن، تا مردم در جامعه عدالت رو جاری کنن. راهش هم دینه. اگه مردم سعی کنید عدالت رو در جامعه برقرار کنید، اون وقت خوب بندگی میکنید. پس هدف به قول اساتیدمون آیت الله جوادی به خصوص حفظ الله تعالی میفرمودن که عدالت مقصد متوسط هست نه مقصد نهایی. مقصد نهایی یقین است، از بندگی به یقین میرسید. چون گفت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بندگی کن. حالا بندگی برای چی بکن؟ برای که یقین برسی. یقین یعنی رو در روی نظام الهی قلب و دادن. پس هدف عاشق خدا و قیامت شدنه. اما در جامعه باید عدالت بشه. و شما نگوید که خب به ما چه، بقیه نمی کنن، خدا سر نمی شما اگه عدالت کنی سرنوشت شما بر اساس عدالت شما تعیین میشه. شما با شرایطی برخورد میکنی که عذاب نمیکشی، دنیا دست خداست، برنامه ریزی مال خداست. به ما چه، اون عدالت نکنه خودش پاپیچ میشه، الا اینکه ما سکوت کنیم. اگه ما در حد وسعمون عدالت بکنیم به دنیا، خیلی چیز مال شما نیست. شما راست بس ادون باید کار کنید، باید حساب کنید. حالا من سریع برد شم، اینا در حد من نیست، فقه و فقاهت باید اینا رو نظر بدن. علما الحمدلله خوب کار میکنن تو این قسمت، این مکاسب و اینا که شنیدین انصافا کتابه خیلی ارزشمندیست در جای خودش. مثلا حالا من مثال میزنم، از اساتیدمون مثال دارم. بنده روز 500 تومن کار میکنم مثلا. خب حالا اگه بنده اومدم خدمت شما خواستم برای من ماشینمو تعمیر کنی، خب شما چند روز این ماشین کار میکنی؟ خب 3 روز. خب 3 روز حقوق منو باید بسونی؟ نمیشه که 3 روز کار کنی 3 روز حقوق منو بگیری؟ این نظام به هم میخوره. نظام که به هم، خب پدر همه در میاد. اگه انشاءالله یه روز میشد راجع به اینا بحث کنیم خوب بود، که چرا اگه عدالت به هم بخوره رزق افراد مختل بشه خدا دنیا رو بارو نمیکنه. شما باید حساب کنید رو هم رفته یه روز حقوق چنده. خب شایعات که ملاک نیست. حالا یه دزدی یه روز 5000 تومان چپاول کرده، حالا تو باید به دزده اقتدا کنی؟ مثلا مکانیکه بگم که ما شنیدم یکی از این همکارای لاابالی ما یه روز کار کرده 30000 تومان استده گرفته، حالا ما هم میخوام بگیریم. خب واسه این اقتدا کردن به دزده است نه به انبیا. تو ببین معمولا مردمی مثل خوده رو هم رفته یه روز چندی کار میکنن، خب همینا باید از مردم بگیری. بنده اگه یه روز 1000 تومان مزدمش، خب تو یه روز کار کن 1000 تومان بگی رو هم رفته، یعنی میانگین مسئله. خودتون در حد حالا بیشتر بگیرید. انصافا مردم این چیزا که بیشتر میگیرن میخورن یا درد سرشو میخورن، من که نیدم بخورن. و اگه حالا اینا یه وقت اشتباه نشه، اینا رو هم
امتحان. هزار تا نکته هست، یه وقت مشکلاتی برای یکی پیش میاد، زود به پا جواب خدا رو ندارین که بگون علت این مشکل نیست که فلان جا اذیت کرده سو. نه، ای حضرت ایوب کجا اذیت کرد که این همه مشکل برش پیش اومد؟ مشکلات برای مردم هزار مسئله داره. اکثر خدا میفرماد از قول امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهما میفرماد گاهی وقتا من بنده مؤمنم از بس دوست دارم مثل مردی که در سفره و برای همسرش میخواد هدیه بیاره، من برای این بنده مؤمنم بلا هدیه میارم. اینا را ما نمیدونیم این بلا که به ما میرسه به شما میرسه کداماشه. ما وظیفمون از حمله بر صحت بکنیم، چون ما میبینیم طرف مؤمنه. حتی عموما مؤمنین رو خدا به سختی های مهیب نمیندازه، سختی های امتحانی میندازه که امتحان بیشتر بدن، رونق بیشتر بگیرن. ولی همه مون باید مواظب باشیم. آیه قرآن است که هیچ کدومتون نگون من امنم، من امن هستم، این صفت مؤمن نیست. مؤمن همیشه باید مواظب باشه که خلاصه خیلی درست عمل کنه که یه مرتبه خدایی نکرده خدا ممکنه یه پر غضبش بهش بگیره. یعنی ما هر کدوم برای خودمون باید مواظب باشیم، اما برای هم دیگه باید انصافاً بدونیم که این مشکلات که گاهی وقتا برای مؤمنین پیش میاد اینها برای رحمت و امتحان است. در روایت داریم بیشترین مشکل برای انبیا پیش میاد همیشه. من چند روز پیش از هم دو داشتم فکر میکردم، بهترین پسر دنیا به نظر من آقا مصطفی رحمت الله علیه است. اگه بشناسید میبینید چه آدم عجیبی بوده است، خیلی عجیب. بهترین پسر دنیا رو خدا از امام گرفت، اصلا همم به ابروش نیامد. خب کم کسی نرف از دست امامم، که امام فرمود مصطفی امید آینده بود. یعنی امام میدونستن چی را از دست داره. ولی ببینید دوستان خدا گاهی وقتا اینجوری بهشون مصیبت وارد میشه. این بدبینی تو جامعه هی تزریق نشه که حق فلانی است. نه، اگه به خودت ضربه اومد بشین بررسی کن بگو خدایا کجا خطا کرده. اگه به بقیه ضربه اومد بگو که نه، ایوبوار میخواد خدا امتحانش کنه، خدا میدونه این بهتره، این به حقیقت نزدیکتره. خب میفرماد که انزلنا الحديد فيه بأس شديد. آقا دیگه خدا چی کار کرد؟ آهن نازل کرد. این نازل به معنای این است که همه ی عالم خب نازل شد از طرف خدا، نه اینکه آهن مستقیما نازل کرد. فيه بأس شديد و منافع للناس. این آهن هم سختیایی داره هم منفعتایی داره. منفعتاش اینه که اکثر این زندگی ما الانه از آهن ساخته شده. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغد. این آهن را ساختیم که با شما جنگ کنیم، تو این جنگ معلوم بشه کی یار خدا و رسول است، کی محل نمیذاره. یعنی خدا بداند بهش میگن به اصطلاح حکما علم فعلیست نه علم ذاتی، چون در چند جلسه قبل بحث شد که خدا هر چه تا آخر دنیا پیش بیاد میداند، اونم میگن علم ذاتی. این یعلم اینجا یعنی تا مشخص بشه، تا ظهور کنه. هر کسی به معلوم شد چند مرد حلاجه، میگه ما آهن رو فرستادیم، جنگ را انداختیم تا در این جنگ معلوم بشه کی یار خدا و رسول است، کی یار خدا و رسول نیست. این بلغب یعنی خدایی که حتی ندیدن. مردم مؤمن اونان که خدایی که ندیدن، و باز بلغب یعنی خدا و رسول که ندیدن، که این دومش به بچه های بسیجی ما میخوره. بچه ها بسیجی ما نه خدا را دیدن، خدا را به شکل ملموس، نه رسول شیدن، ولی امتحان خوب دادن. میگه با این سخت امتحانها، با این آهنه اینا، ما میخواییم امتحان ها رو روشن کنیم. در صورت که ان الله قوی و عزیز، خدا که قدرت مطلق است، خدا که کم نمیاره که از شما بخواد کمک ببینیم. ببینیم هر جای آیهی میگه میخواد تو ذهنتون خطا بره، با یه نکته آخر چه کار میکنه؟ مسئله رو روشن میکنه که بابا ان الله قوی و عزیز، خدا قدرت مطلق است. عزیزم یعنی شکست ناپذیر، میخواد شما رو امتحان کنه، معلوم بشه کی دو این دنیا دنیا رو امتحان میشناسه، نه مقصد. بعد میفرماد که خب میگه آیه، گفتیم آیه رو میخواد جمع کنه دیگه، میخواد بگه من برای شما برنامه آوردم، چرا به برنامه دیگه دل میبندید؟ آیه بعدی رو برای همین دوباره تاکید میکنه، ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوة. ما یک یا دوتا پیغمبر نیوردیم، برنامه مونو دائم از طریق پیغمبر به بشر داریم. چی را آوردیم؟ پیغمبر نوح علیه السلام را فرستادیم، ابراهیم علیه السلام را فرستادیم. بعد میفرماد و در فرزندانشون هم نبوت قرار دادیم. شما میدونید که هم حضرت اسماعیل، هم اسحاق، هم یوسف، هم یعقوب، اینا همه فرزندان ابراهیم و ذریه های حضرت ابراهیم هستن. میگه ما یک سلسله پیامبر فرستادیم، ولی دیگه چی؟ نبوت. دیگه چی؟ کتاب هم برشون فرستادیم که هم خبر غیبی داشته باشن، هم برنامه داشته باشن، بدونن چی حقه چی باطله، عقیده حق چیه عقیده باطل چیه، برنامه دارن. فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون. یه عده‌ای از این آقا از این نسل نوح و ابراهیم مؤمن شدن، اما اکثرشون بیدین شدن. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر عزیز نترس که عده‌ای از امت تو هم بیدین میشن، قرارشه، نظام نظام امتحانه. یعنی بچه حزب الله یا چرا خودتونا میبازین که بعضیا بیدینن، خودتونا بگیرید که بیدین نشید. چرا شما برین تو خط که اونا بگم آقا ده ها ما بشینیم همه دنیا رو بچپن؟ خب شما برو بچپن. با دنیا داری که نمیشه رقابت با دنیا داره کرد، با دین داری میشه رقابت با دنیا داره کرد. ما بگم آقا مثلا ما میخوایم آمریکا شیش خلاصه شیش اسبه افتاده است تو دنیا، ما میخوایم هم هفت اسبه بیافتیم تو دنیا، خب مبارکتون باشه. با دنیاداری نمیشه رقابت کرد با دنیادارها، با دینداری میشه رقابت کرد با دنیادارا. بله بچه های بسیجی ما اسلحه به دوش قرآن به دست، آره این خوبه، نه بی اسلحه با قرآن به دست، نه چی با اسلحه با بی قرآن، بی اسلحه با قرآن، این که صوفیگریه. امام شما همچی مرشی نداشت، با اسلحه و بی قرآن، این که امریکاست. شما زورتون با تکنولوژی به امریکا نمیرسه، با قدرت و دین. میگه پیغمبر نترس. خب خیلی ها بیدین شدن. آیه را خیلی عجیبه، عجیب اینه که تو هر دوتا آیه پشت سر همین تیکره داره و کثیر و منهم فاسقون. حالا میرسی فاسق یعنی چی؟ یعنی اومدن. فاسق یعنی چی؟ خروج از زی بندگی، یعنی اومدن شعارم دادن، مرد بر شاهم گفتن، یه مقدارم کنار انقلاب موندن، بعدم رفتن. فاسق گفت نه کافر، فاسق یعنی اومد دینداری هم کرد بعدم رفوزه شد رفت. فاسق میگه میان یختن میمونن، نه نونه حلوه قسط نمیکنن میرن. اینا اومده بودن با انقلاب نفت بیشتر بخورن، حالا که من انگار خبری نیست، آمریکا برای نفت ما نقشه میکشه که نظر چیزی گیره ما بیا، مزه اقتصادی انقلاب رو نمیذاره ما بچشیم، میگن پس انقلابی که اقتصادی نیست نمیخوایم. خب بریم. میگه پیغمبر ما برنامه به این بشر دادیم، برنامه رو عمل کن تو. بعد میفرماد خب ما بازم ول نکردیم. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل. ما هی پیغمبر فرستادیم، بعد تو این فرستادنمون حضرت عیسی رو هم فرستادیم علیه السلام، انجیل هم براش فرستادیم و جعلنا. بعد میگه این پیروان حضرت عیسی هم چند تا خصوصیت درشون قرار دادیم، یکی اینکه یه کاری کردیم محبت به هم بورزن و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفه و رحمه. ما یه کاری کردیم طرفدارا و پیروان حضرت عشق به هم بورزن و رهبانیتن تدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتقاء رضوان الله. این رهبانیت که میبینید میرن تو کلیسا و ازدواج نمی کنند و یه تاریک دنیا، یه اینا ما نگفتیم، خودشون برای رضایت ما درست کردن. نمیگه بد کاری کردن، نمیگه اما عمل نکردن. اینجا نکته است، میفرماد که فما رعوها حق رعایتها، اونجور که باید و شاید عمل نکردن. این کار کردن که بیشتر دینداری کنن، اما خودشون هم اینا عمل خوب نکردن. یعنی اونجور که خودشون برنامه ریختن که واقعا تارک دنیا باشن، بچسبن به دین و دیانت، نکردن. بعد میفرماد که چی؟ فآتیناه الذین آمنوا منهم اجرهم. اونا که مؤمن بودن به حضرت عیسی اجرشون رو دادیم. دوباره چی تکرار کرد؟ معلومه عجیبه پیغمبر جان، و کثیر منهم فاسقون، اکثرشون دین نیاوردن. یا درستر بگم اکثرشون دین آوردن اول بعد زیرش زدن. پس حالا تو هم همینطور، یعنی بی‌دین شدن عده زیادی از افراد نوظهور نیست. خلاصه یعنی پیامبر میان، اولا میان ادعا میکنن، بعدا میرن. بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه کیمون؟ تاریخ میگه بیش از 9 تا نموند، یعنی از 2 تا در انگشتای دست کمتر مونده، بقیه رفتن سراغ آقایون. چیز عجیبی نوظهور نیست. حالا به حمدالله انقلاب شما واقعا اینجور نیست، خیلی پاکارتر داری. خب حالا هی چشمتون رو بندازین به اونا که از دین و دیانت فاصله گرفتن، یا خوشحال باشین که یه عده‌ای هست. اصرار خدا رو فراموش نکنید. میفرماد که و کثیر منهم فاسقون، اکثر این آقا زدن زیرش، اکثرشون رفتن دنبال دنیا. شما نری، یکی از خطراتی که من شما رو تهدید میکنه داستان ملاست. ملا خودش یه دروغی گفت، گفت پشت کو آش میدند، میخواد سر به سر مردم بذاره. اینقدر مردم با سرعت و هجوم دویدن چه گفت نکنه راست خودش هم کاسهشو برداشت داد. درست داستان آقا همینه، همچی عده دنیا رو چسبیدن که خودمون هم شک میکنیم که نکنه داد ول کنیم همه رو بچسبیم دنیا. خب نه، دینا بچسب. پیغمبرا قاعده برای شما آوردن، چیز عجیبی است در این قرآن عزیز. میگه آقا همیشه یه عده اومدن، بعد برنامه پیغمبرا رو گذاشتن زمین، تکذیب رسول کردن، همشون رو نابود کردیم. ریشه نابودی ملت ها در قرآن از نظر قرآن تکذیب رسول است. فحشانی سا هر جامعه چهار تا فاحشه داره. جامعه وقتی نابود میشه که برنامه پیغمبر عمل نشه، یعنی جامعه برنامهش برنامه پیغمبری نباشه. کلیسا باشه اما دولت طبق کشور غرب بده بگه اینجوری، کلیسا هست بالاخره مردم هم کلیسا میرن. یکی از این آدمای ساده برداشته بود تو روزنامه نوشته بود که در کشورهای اروپایی هم مؤمن خیلی داری و کشورهای اروپایی هم مؤمنن. بعد دلیلش هم آورده بود که مثلا 60% مردم میرن یک شنبه کلیسا و تو کشورهای اسلامی 60% نمیرن مسجد. آخه مرد حساب میگه دین اینه، دین یعنی جامعه اسلامی باشد و مردم هم اسلامی باشد. رسول تکذیب بشه، گفتیم رسول یعنی برنامه‌ای برای لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم در جامعه بر اساس برنامه دینی عدالت را حاکم کنن، اینا میگن دین. بعد فرمود که خب ای مومنا، حالا اینا رو شنیدین تموم شد، سوره تموم شد، دو تا آیه مونده است تا نصیحتمون کنه. میگه مومنین همه اینا رو شنیدی، ما همه کردیم کار خیش را، جان به قربانت به جنبان ریش را. حالا پس یا علی، حالا که فهمیدی جریان اینه، پس یا علی یه ایمان بیشتر، یه ایمان بیشتر، یعنی با این ایمان ساده کار حل نمیشه، میری جز اونا. آیا رو نگاه کن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. میگه ای مؤمنا، مؤمن یعنی کسی که تقوا داره و به پیغمبران ایمان داره. میگه نه، حالا متقی شو به رسولاش هم ایمان بیا. خیلی عجیبه، یعنی اون ایمان قبلی کمی، یه ایمان بیشتر. او وقت ایمان بیشتر رو به چی گفته بیار؟ به رسولشی، یعنی به برنامه خدا. رسول یعنی چی؟ یعنی کسی که برنامه خدا رو بیار. یعنی شاید ایمان اولیه نماز و عبادات فردیست، میگه این کافی نیست، بیایید دین تو جامعه دون پیاده کنید. چون میگه رسوله، رسول را در آیه 25 گفت، یعنی کسی که کتاب و میزان میاره برای اینکه جامعه به عدالت دین، عدالت و دین برسه. اینجا میفرمان مومنا یه دین دیگه، یعنی دین دونه شدید کنید از دو طریق. تقوا، تقوا یعنی سپر بگیرید که فساد بدون نیاد. تقوا یعنی دوری از حب دنیا. یک دیگه چه کار کنید؟ آمنو به رسوله، به رسولهی، به پیامبراش هم ایمان بیارید، یعنی برنامه خدا رو همه ابعاد زندگی دور کنید. وقت نتیجهش چی میشه؟ یعتکم کفلن من رحمتی. وقت دو تا بهره میگیرید، دو تا بهره، یکی بهره دین اولیه، یکی اینکه دین دون شدید شده، یکی تقوای اولیه، یکی اینکه تقوا دون شدید شده. و وقت اگه دو تا بهره بگیرین چی میشه؟ ببینین از این تکه هدیه بالاتر داری؟ میگه میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ بینا میشی، حق و باطل راحت تشخیص میدی، کلا سردون نمیاد، چشمتون بیدار میشه. و یجعل لکم نوراً تمشون بهی و یغفر لکم. نتیجهش چی میشه؟ یه نوری بهتون میدیم که باش بتونید رارید، نوری که باش بتونیم راه دنیا و آخرت رو درست بریم. این کمکاری نیستا، ما عموماً کورین اثار میدن دسته یه چشم دار. میگه نه، خودت بینا میکنن، نوری بهت میدن که خودت قشنگ بفهم. ببینیم ما دلمون میخواد، نعوذ بالله، حالا خدا نکنه اینجور باشه، برفرض میگیم دلمون میخواد زنا بکنیم چون حرومه نمی کنیم، یه نوعی که میبینیم زنا بو گم میده، دومیش هم میخواه بگی، یه وقت میخند دروغ بگی چون حرومه نمیگی، یه وقت دوبول گند دروغ را میبینی. میفرماد که چی بد میدین؟ چشم بد میدین، خودت میبینی بدیارا وقتی یه نمی کنی. حالا ما زور زورکی بدی نمی کنیم، یه وقت اصلا این خوبی کردن، اینا میگن چشم بینا، اینا میخوایم ما. تا به اینجا آقا نرسید باید جون بکنیم، همه جون بکنیم، نماز بخونیم، جون بکنیم، مثلا نصف شب بلند شیه نماز بخونیم. این که نشد دین، باید ببینی چقدر نور تو نماز شبت هست، باید ببینی نور در انفاقت چقدر هست. اینو میخواد شما تلاش کنید به لطف خدا به اینجا برسید. اگه آقا زحمت کشیدید همین دوتا دستور که خودش دا، یکی تقوا، واقعا حب دنیا رو از قلبتون بیرون کنید، یکی یعنی که پاواسی دین تو سوراخ پس سوراخی های خونه دونم پیاده کنید، از اداره تا حکومت تا خونه مطمئن باشین اصلا روحتون برمیکرد. قول قرآن است. بعد میفرماد که و یغفر لکم، بعد یادونم پاک میکنه قفران. یا دیدیم گاهی وقتا یه سوراخ پس سوراخی ها رو باید پر کرد، یه بالاخره تو یه بدیایی کردی اونا رو هم پاک میکنی. والله غفور و رحیم، خدا رو کم نگیر، کارش اینه که دل برای شما بسوزونه. آیه بعدی میگه که خب چرا ما به شما کفلنگ دادیم؟ میخوام تمامش کنیم دیگه سوره را. کفلنگ یعنی دو بهره. جریانش این بوده است که در جنگ حبشه مسلمان ها که رفتن اونجا، خب مسیحی های خیلی متدینی اونجا بودن دیگه، اینا واقعا ایثار کردن داخل اومدن دیدشون زندگی را با این مسلمان رو نصف کردن، خوب ایثار کردن. آیه اومد که اولائکه یعطون اجرهم مرتین به ما شبرون، ما به اینا دو تا ثواب میدیم، یکی ثواب عباداتشون ها، یکی هم به خاطر اینکه کمک به اسلام کردن دو برابر میکنیم ثواب. خب مسیحی ها بالاخره پوز میدادن دیگه، میگفتن بابا ما خود قرآنمون میگه که اگه به مسلمان ها کمک کنیم اینا دو پرس میخوریم. آیا اومد که مسلمان ناراحت نباشین، شما مگه اینجور که من عمل میکنم خب کفلن بدون میدم، دو پرس میدم. این دوتا آیه بعدی در رابطه با اون از کلی الله یعلم اهل الاهل اهل الكتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یعطی من یشا والله ذو الفضل العظیم. میگه تا این که خیال نکنن اهل کتاب که هیچ کاری مؤمنین نمیتونن بکنن، دیگه مؤمنین بیچاره فقط یه ثواب دارن و اهل کتاب دو تا، نه ما هم به شما مگه این کار رو بکنید دو تا بهره میدیم و خدا فضلش زیاده و به اون که خواست میده. نتیجه اینه که پس هم شما محروم نیستید از رحمت‌های برین، هم این رحمت‌های برین رو تو دستگاه، حالا اون که تموم شد یعنی دیگه نه عده‌ای هستن برن حبشه، نه اون وقت مسیحی ها مثل مسیحی ها. حالا اولا یادتون باشید اونا حجت برشون هنوز تموم نشده بود، اسلام اونجا نرفته بود، هنوز پیامبر مأمور نبود که اسلام رو به همه جهان عرضه کنه. اون وقت تو اون شرایط بله، حالا چی؟ حالا نه اون شرایط هست، نه هجرت هست، نه حجت هنوز باقی مونده است. این مسیحی حالا از نظر اسلام ما کافر میدونیم ها، برای همین هم نجسن. حالا اگه خواستید آیات قرآن میگه این مسیحی ها که بعد از این که حجت برشون تموم شد دین نیوردن، اینا پس دین خودشون هم عمل نکردن، چون دین خودشون میگه که بعد از ما به پیغمبری که این خصوصیات رو داره عمل کنید. خب اینا طبق این فرمایش دین خودشون رو عمل نکردن، کسی که دین خودش عمل نکنه خب کافره، پس اینا کافرن. یعنی براهین ما خوبه، ولی یکی بگه اینا که از ما ترا تمیزترن چرا نجسن، نجاست روحیست که ظهور بدنی هم داره. در صورت خیلی سوره عجیبی بود، من پیشنهادم اینه که با یه بار دوبار این سوره پیامش رو به ما نمیرسونه، همینطور که شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون سوره حمد رو میخونید، بلکه بفهمید، بلکه به قلبمون درجات عالیش برسه. سوره حدید از سوره عجیبی است، به نظر من چندین وقت میخواد که مطالعه بفرمان، یک زندگی خوبی را به شما میده که خلاصه آدم ها از کجا شروع کنین، یادتونه از توحید شروع کرد و اومد به چی رسید؟ به نبوت. یعنی از توحید شروع کنید و بیاید زندگیتون را منطبق بر برنامه خدا قرار بدید. خدایا بار الله پروردگارا ایزدا قلب ما را ظرف معارف قرآن بگرد، خدایا حب دنیا را از قلب ما بیرون بفرما، خدایا همین امروز چشم ما را به حقایقی که تو میپسندی بینا بگردم. بارناها پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردم. خدایا ما بیچاره و درمنده ایم، بارناها خودت کمک کن که در نمانی. بارناها ما فقط بندگی میخواهیم، خدایا توفیق بندگی عطا کن. خدایا به حق خاندان پیامبرت که بهترین انسان‌های کل هستی هستند و به آبروی مادر مسلمین بار الها ما را به انجام وظایفمان موفق بگردان. خدایا بار الها یا رب العالمین، یا اقدر الاقدرین، یا اجود الاجودین، خدایا وظایفی که بر عهده ماست به خصوص در رابطه با این انقلاب عزیز، خدایا در انجامش موفقمان بگردان. خدایا این انقلاب عزیز را برای ما پایدار بگردان. خدایا از این که به دست ناکسان بیفتد، خدایا خودت حفظش بگردان. بارناها کسانی که در جهت احیای ارزش‌های الهی تلاش می‌کنند، خدایا موفقشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.